شيء. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عبور از تاریکی، نویسنده اکبر خورچش، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: کرامت رودساز، مجید حمزه، سیما خوشچشم، مهرداد عشقیان، صفا آقاجانی، بهادر ابراهیمی، امیر عباس توفیقی، مجتبی طباطبایی. کارگردان: امیر زنده دلان. گوینده: شیما جان قربان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت دوم:
به نام خدا و سلام خدمت شما عزیزان همیشه همراه. با قسمت دوم نمایش عبور از تاریکی همراه شما هستیم. جوزف استفان دانشجوی فلسفه است که در شهر نانت فرانسه زندگی می‌کنه. در یکی از رستوران‌های شهر عملیات تروریستی اتفاق می‌افته. بازرس مایک، مأمور رسیدگی به پرونده، به دنبال سرنخی است تا تروریست‌ها رو شناسایی کنه. با خبرهایی که مرداک و دوستش پول میدند، جوزف دستگیر میشه. حالا پلیس به اون مظنون هست که با تروریست ها همکاری میکنه، اما جوزف هیچ اطلاعی از عوامل این حادثه تروریستی نداره. عزیزان، قسمت دوم این نمایش رو با هم میشنویم.
آقای میشل، آقای میشل.
بله.
روز بخیر آقا. من بازرس مایک هستم. بشونم معاونم استوار جولیاس.
روز بخیر.
روز شما بخیر. بفرمید، در خدمتم.
اگه اشتباه نکنم شما باید وکیل جوزف باشه. جوزف استفان.
همینطوره.
برام جالبه، چطور پرونده این جوان خطرناک رو قبول کردی؟
جوان خطرناک؟ کدوم جوان؟
منظور بازرس جوزفه. میدونید که مظنون به همکاری در عملیات تروریستی رستورانه.
راستی شما مدرکی هم علیهش داری؟
بله.
ممکنه به منم بگید اون مدارک چیه؟
توی اتاقش کلی عکس رو نوشته راجب آیت الله خمینی پیدا کردیم.
خب اینا شد مدرک؟
بله، یه جورایی با اسلامگراهای تندرو ارتباط پیدا میکنه.
اشتباه شما همینجاست. آیت الله خمینی رهبر فقید کشور حکومتیه که بیش از 4 دهه است دولت اون حکومت توی پاریس سفارتخونه داره، همونطور که دولت فرانسه در ایران سفارتخونه داره. آقای بازرس، بی‌دلیل نمیشه به کسی تهمت تروریست بودن زد.
ظاهرا همینطوره، ولی جوزف افکار اسلامگرایانه داره. لابد براش فرصتی پیش نیومده، وگرنه میرفته عضو گروهایی مثل داعش میشد.
شاید هم شده و ما بی‌خبریم.
اشتباه شما همینجاست. من با موکلم صحبت کردم، اون عضو هیچ گروه و دسته ای نیست.
با اون صحبت کردین؟ بدون هماهنگی با من؟ این خلاف قانون آقا.
دنبال شما بودم، موفق نشدم پیداتون کنم. منم از قاضی پرونده نامه ی ملاقات نیم ساعته گرفتم، کاملا قانونی.
امیدوارم توی این نیم ساعت متوجه افکار خطرناک جوزف شده باشی.
هیچ هم افکارش خطرناک نیست. اون شیفته آیت الله خمینی شده. اغلب آثار ایشون رو مطالعه کرده. به قول خودش آیت الله خمینی نگاه بلند و انسانی داره. از نظر جوزف جهان بینی آیت الله خمینی فوق العاده است.
معذرت میخوام، اگر جوزف به دنبال نگاه بلند و انسانیه، خب کشور خودمون از اینجور افراد کم نداره. بهترین فیلسوفا، نویسنده ها و فیلمسازا توی فرانسه بودن و هستن. اون میتونست شیفته اینا بشه، نه اینکه هزاران کیلومتر اون طرف تر بره.
اتفاقا این سوال رو هم ازش پرسیدن.
خب چی جواب داد؟
خیلی ساده است. اون گفت انسانیت محدوده و جغرافیا نمیشناسه. انسانیت یه امر جهانیه که بر قلب ها حکومت میکنه. من یه مسیحیم، ولی حقیقت رو در سیما و گفتار یک روحانی مسلمان مشاهده کردم.
خودش این جواب داد؟
البته. در ضمن قسم خورد نه از عملیات تروریستی خبر داره و نه تروریستا رو میشناسه، حتی از این کار به شدت بیزاره.
ولی اون تنها سرنخ ماست.
سرنخ چی؟ رسیدن به گمراهی مطلق؟
خیر، گیر انداختن تک تک تروریست ها.
معذرت میخوام که این حرفو میزنم، ولی خیلی خیلی متاسفم.
تأسف؟ برای چی؟
برای شما.
آقای میشل، حواستون رو جمع کنید. بازرس مایک یکی از کاراگاه های زبده شهر نانته. اهانت به ایشون اهانت به دستگاه پلیس کشوره.
من چون این قصدی نداشتم، ولی بازرس این بارا باید قبول کنید که تیرتون خطا رفته. الان تروریست ها مشغول خوشگذرونی هستند، در حالی که شما وقت خودتون رو صرف بازجویی از جوونی کردید که از هیچی خبر نداره. با اجازه.
نمیدونم، اما میتونم بپرسم الان کجا میرفتی؟
پیش جناب قاضی. تا نیم ساعت دیگه جلسه دادگاه شروع میشه. دیر یا زود اون جوون بیگناه آزاد میشه.
خیلی مطمئن حرف میزنید آقای میشه.
برای اینکه جوزف واقعا بیگناهه. توی دادگاه میبینم اتون. روز بخیر.
روز بخیر.
قربان، این وکیل میتونه برای جوزف کاری کنه؟
نمیدونم، ولی به این وکیلم مشکوکم.
برای چی؟
اون لبنانی تباره، 40 ساله که تابعیت فرانسه رو گرفته. پروندهشو خوب مطالعه کردم، ظاهرن فعالیت سیاسی نداشته. مسیحی است و مقیم شهر پاریسه. اونم شیفته آیت الله خمینی.
شما از کجا میدونید؟
زمانی که آیت الله خمینی تو نفل شاتو مستقر بود، میشل چند بار برای دیدنش میره اونجا.
مگه این میشل چند سالشه که 40 سال پیش رفته و آیت الله خمینی رو ملاقات کرده؟
الان 58 سال داره. اون زمان دانشجوی ترم اول وکالت بود. به گمونم با آرتور پدر جوزف رفاقت دیرینه‌ای داره.
انگار پرونده داره پیچیده میشه.
پرونده چه پیچیده بشه چه نشه، ما وظیفه داریم تروریست ها رو دستگیر کنیم. فضای مجازی و افکار عمومی ما رو تحت فشار گذاشتن. باید هرچی زودتر جوابی براشون پیدا کنیم.
همینطور قربان.
بهتر بریم داخل، تا چند دقیقه دیگه دادگاه شروع میشه.
اطاعت قربان.
بریم. خیلی خوشحالم که دعوتمون رو قبول کردی.
ازتون ممنونم که منو به جشن کوچیکتون دعوت کردید.
این جشن برای هممونه، مخصوصا شما که توی دادگاه تلاش کردین جوزف بیگناه شناخته بشه.
من کاری نکردم، واقعا جوزف بیگناه بود. پلیس علیهش هیچ مدرکی نداشت.
خب پس چرا پسرمو زندانی کرده بودن ها؟
آرتور عزیزم، باز تو عصبانی شدی؟
خب راست میگم دیگه، ما میتونیم علیه پلیس شکایت کنیم. درست نمیگم میشه؟
بله البته میتونید، ولی شکایت از پلیس اونقدر بروکراسی و کاغذ بازی داره که خودتون وسط کار خسته میشید.
بفرمایید. بهتره فراموشش کنیم.
میخوام فراموشش کنم، ولی خب نمیتونم. به پسر آرتور، معلم بازنشسته، تهمت عضویت تو گروه های تروریستی زدن. این گناه نابخشودنیه. آخه چرا؟
چون پلیس برای اینکه برای افکار عمومی جوابی داشته باشه این کارو کرده. از طرفی اونا همچنان به جوزف مشکوکن.
بازم؟ برای چی؟
حسابی رو نوشته آیا آیت الله خمینی؟
کارمون در اومد. حالا تا انفجاری رخ بده پلیس میاد سراغ جوزف.
احتمالش هست.
لیلیان، کاش بتونستیم از میشلی درخواست دیگه بکنیم.
چه درخواستی آرتور؟
میشل با جوزف حرف بزنه، بلکه دست از این کاراش برداره.
کدوم کارا؟
به اتاقش عکسای آیت الله خمینی رو نزنه، نوشته های اونو نخونه، اصلا راجع به آیت الله جایی حرفی نزنه.
باشه، اجازه بدید. جوزف، جوزف
کجایی پسر؟ جوزف، آقای میشل بات کار داره.
بله، با منی؟
بله، مثلا به خاطر آزادی تو جشن گرفتیم، اون وقت از اتاقت بیرون نمیاد؟
اجازه بدین الان میام.
مگه چی کار داری میکنی؟
عکسای آیت الله خمینی رو به دیوار میزن.
خدای
بازم شروع شد.
چیه آرتور؟ انگار بد جوری ترسیدی.
خب حق دارم بترسم، نمیخوام یه بار دیگه پام به اداره پلیس باز شه. مگه نه؟
من و آرتور یه عمر معلم بودیم، از جلوی اداره پلیس هم رد نشدیم، چه برسه داخل بریم و پرونده داشته باشیم.
درسته، ولی هرچی بوده به خیر گذشته.
همین، من از همین میترسم.
از چی؟ از به خیر گذشتن ماجرا؟
نه خیر، اینکه یه بار دیگه به اداره پلیس بریم.
آه، من اومدم.
آرتور دیگه حرف عوض کنیم، بهتره جشنمونو شروع کنیم.
باشه، ولی قبلش جوزف باید یه قولی بده.
چه قولی بابا؟
که دست از این کارات برداری.
بابا باز شروع کردیم؟
خب راست میگم، مگه نمیشه؟
نمیدونم چی بگم.
دیگه ادامش ندین، بهتره من برم کیکو بیارم.
من عاشق کیکای مامانم هستم.
پس لطفا اونجا کنار عمو میشل بشین تا من کیکو از توی فر در بیارم.
ازتون ممنونم پاپا.
نیازی نیست از ما تشکر کنی، از عمو میشل تشکر کن.
من که کاری نکردم. بازم میگم جوزف هیچ گناهی نکرده، اون حق داره که آزادانه عقایدشو بگه.
براوو عمو میشل، براوو.
الان داریم کجا میری؟ بسته شدم اردوش.
پول چقدر غور میزنی؟
خب راست میگم دیگه، اصلا باید بدونم کجا میریم.
میریم ماموریت خودمون انجام بدیم.
کدوم ماموریت؟
هاش اینجاست، میریم حساب جوزف رو برسیم.
خب از اولش بگو دیگه.
این حالا که گفتم دیگه هم غور نمیزنیم.
باشه باشه، ولی اون یارو کی بود ها؟
اون یارو؟
همون که تو خیابون جابر پارک کرده بود. برای چی کلت رو داخل ماشینش بردی؟
فضولی کافیه.
من تا ندونم اون یارو کی بود باهات نمیام.
خب نه یا چه بهتر، خودم میرم.
باشه برو، منم با آرتور میگم میخوای چیکار کنی.
نه دیوونه شدی لعنتی، میخوای همه چیز خراب کنی.
تا به ام نگی اون یارو کی بود و با تو چیکار داشت باهات نمیام.
اون بابا کارفرما بود.
کارفرما؟ قراره باش چیکار کنیم ها؟
به همه بگیم جوزف تروریسته.
بگو ببینم اون یارو چه دشمنی با جوزف داره ها؟
اونش دیگه به ما مربوط نمیشه.
چیش به ما مربوط؟
ما 100 یورومونو میگیریم.
چی؟ تو 100 یورو گرفتی؟
همه رو نگرفتم، امشب 10 یورو داد، بقیه رو بعد از اجرای عملیات میگیرین. حالا بجم که دیرمون شده.
100 یورو؟ باشه بریم بریم بریم.
سرکن بول، ببینم تو خط خوبی داری. آره
مرداک، خط من به چه درد تو میخوره؟
بگو ببینم خطت خوب هست یا نه.
آره آره، مدرسه که میرفتم تو کلاس خوش خط ترین دانش آموز من.
شنوندگان عزیز، قسمت دوم نمایش عبور از تاریکی رو با هم شنیدیم. فردا ادامه این نمایش رو به شما تقدیم می‌کنیم. تا فردا، خدا نگهدار.
عبور از تاریکی عنوان نمایشی بود که دومین قسمت اون تقدیم حضورتون شد. البته تکرار دومین قسمتش رو با هم شنیدیم و امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. بعد از این هم ما رو همراهی کنید، نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و به ما انتقال بدید در 30075 و تماسی که میگیرید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما ما رو بهره‌مند کنید از نظرات سازندتون. ما هم بشنویم در این لحظه او چشم ما بود که عنوان دومین قسمت از نمایشی است که تکرار اون رو میتونید به مدت 22 دقیقه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
او چشم ما بود. نوشته اکبر خردچش. با بازی هنرمندان مهدی نمینی مقدم، حمید یزدانی، محمد رضا علی، سعیده فرزی، رامین پور ایمان، مجید حمزه، شهریار حمزیان، امیر زنده دلان، فریبا طاهری، احمد لشینی، محمد پور حسن، مینو جبارزاده، منا صفی، حوا الهویی. گوینده محمد شریفی مقدم. کارگردان نازنین مهیمنی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
در قسمت اول شنیدیم اواخر حکومت امویان بزرگان عباسی و هاشمی هم قسم شدند تا به دوران اقتدار این سلسله ستمگر پایان بدن. همه در تکاپو هستند و خالد که مردی از اهالی کوفه است، نخلستان خودش رو کنار گذاشته و شمشیر برداشته تا با ملحق شدن به سپاه در حال نبرد با امویان انتقام خون پدر همسرش رو بگیره. ولی حمیرا همسر خالد تردید داره راهی که همسرش انتخاب کرده راه درستی باشه، زیرا از برادرش راشد شنیده امام صادق علیه السلام که در شهر مدینه مجالس بحث‌های علمی داره از این حرکت و قیامی که عباسیان ترتیب دادند استقبال نکردند. ظاهراً همه چیز علیه امویان داره رقم میخوره، ولی در میان قیام کنندگان کشمکش هایی وجود داره. خب دوستان، قسمت دوم این نمایش رو با هم میشنویم.
ای مردم، ای مسلمانان شهر کوفه، این کسانی که در صف جهاد حق علیه باطل قرار دارید، من ابو سلمه خلال به شما بشارت میدهم. دیگر تومار ظلم و تباهی از هم گسسته شده، حکومت جور و ستم به پادگاه نابودی رسیده. پس بر شما بشارت باد، انقریب فتح و ظفر نزدیک است.
الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر به این حشمت و جلال مسلمانان که همانند خاری است بر چشم دشمنان اسلام. به لابد می پرسید دشمنان اسلام چه کسانی هستند؟ معلوم است خلفای جاهلی که به خاطر متامع دنیوی خود دین اسلام را به تباهی کشندند، حاکمانی که به ظاهر ردای اسلام بردوش انداختند ولی همانند اجداد جاهل و بت پرست خود رفتار می کنند. پس وای بر ایشان باد که به زودی نیست و نابود خواهند شد. ای مردم، ای اهل کوپه که در خط مقدم نبرد علیه ظلم و تباهی هستید، میخواهم به چارتی دیگر به شما بدهم. من ابو سلمی خلال در همین جا میگویم خبرهای موثقی رسیده، سپاهیان خراسان به نزدیکی کوفه رسیدند، پس موعد فتح و ظفر نزدیک شده است.
شنیدی بشیر؟ سپاهیان خراسان به نزدیکی کوفه رسیدند.
آره، وصف ایشان را بسیار شنیدم. ایشان پرچمهای سیاه به دست دارند و جامه سیاه به تن کردند. آنها را سیاه جامگان می نامند.
من نیز شنیدم، اما در حیرتم چرا لباس سیاه به تن کرده و بیرق سیاه به دست دارند.
چندی پیش ابو مسلم خراسانی هنگام حج استاد خودش ابراهیم امام را ملاقات می کند.
من نیز چیزهایی در باب این ملاقات شنیدم.
پس برای چه می پرسی؟
می پرسم چون نمی دانم در آن ملاقات چه رفته است.
در آن مدت بسیار سخنان گفته شده و کمتر کسی می داند آن سخنان چیست، ولی یک اتفاق برای همگان مشهود است.
کدام اتفاق؟
ابراهیم امام بیرقی سیاه به ابو مسلم می دهد و این جوان خراسانی و نترس را ترغیب می کند که آن بیرق را علیه امویان به اهتزاز در آورد، باشد که فتح و ظفر حاصل آمد.
حالا چرا بیرق سیاه؟
می گویند بیرق حضرت رسول در روز فتح مکه سیاه رنگ بوده، ولی واقعیت چیز دیگری است.
امویان می روند، هاشمیان روی کار می آیند.
در رفتن امویان که شکی نیست، ولی در ظهور هاشمیان شک و شبهه بسیار است.
ناراحتی من از این است، قیام و کشت و کشتار امویان به خاطر تصاحب حکومت توسط بنی هاشم است. آن وقت ایشان میل و رغبتی به این کار ندارند.
شایع شده امام و مقتدای شیعیان چندان میلی به حکومت داری ندارند. نمیدانم، ایشان عمر خیش را صرف علم و دانش کرده و در شهر مدینه به آموزش شاگردان خیش مشغول است، ولی تا آنجا که من میدانم در سیره اهل بیت حضرت رسول دیانت و عبادت با حکومت و سیاست هیچ جدایی ندارد. حال چرا ایشان چنین حکم میکند؟ لابد در این کار رازی است.
بشیر، الان چه زمان رازداری و پنهانکاری است؟ حکومتی در حال سقوط است و چند صباح دیگر حکومتی جای آن را میگیرد. باید از فرصت پیش آمده بهترین بهره ها را برد، مگر نه این است؟ پدران ما به حسین ابن علی نامه نوشتند و او را به کوفه دعوت کردند. آن حضرت از شهر مکه به سوی مدینه آمد، آن هم چه زمان؟ در میانه مراسم حج.
خالد، از آن ایام یاد مکن که مایه شرمساری ما کوفیان است.
تا دیروز شرمسار بودیم، اما امروز قصد داریم خطای پدران خود را جبران کنیم.
میترسم باز عهد شکنی.
خیر، حاضریم قسم یاد کنیم، تومار پشت تومار بنویسیم و مهر کنیم، باشد پسر پیامبر حکومت تازه تأسیس را عهده‌دار شود.
بعید می‌دانم قبول کند. خودم در مدینه شنیدم ابو عبدالله جعفر صادق در جواب نامه دعوت ابو مسلم فرموده که هنوز مردم به آن مرتبه از عقل و آگاهی نرسیدند که بتوان لباس رزم بر تن کرد و ردای حکومت بر دوش انداخت.
هرچند ابو عبدالله جعفر صادق از مردان نامی خداست و در زمره صالحان روزگار قرار دارد، ولی نمیتوانم این سخن را قبول کنم.
خالد، تو به حکمت سخن زاده حضرت رسول شک داری؟
شک ندارم، دلم رضا نمیدهد این سخن قبول کنم.
برخیز، برخیز برویم که بیش از این نشستن و ادامه دادن این مباحثه عقل و خرد را تباه میسازد.
باشد، مولای من ابو سلمه خلال بیرون رفت، ما نیز به دنبالش برویم، شاید امری داشته به ما گفت.
برویم که ابو سلمه خلال یک تازه کوفه شده است.
بالاخره از خانه راهله بیرون آمدی؟
بر من خورده مگیر، کتاب‌های بسیاری آوردم و مشغول خواندن آنها هستم.
منزل خواهرمان راحله جای مناسبی برای این کار است.
دایی راشه خوب کاری میکنی، اما حیف در خدمت ابو عبدالله جعفر صادق نیست.
آری منعم، نزد امام شاگردان بسیاری زانوی تلمذ به زمین زدند و کسب علم میکنند. من نیز به زودی به ایشان ملحق میشوم.
راشد، الان چه وقت کسب علم و دانش است؟ زمان شمشیر از نیام بیرون کشیدن است.
ولی مولایم این زمان را فرصتی برای قیام نمیداند.
برای چه؟
از نظر ایشان هنوز مردمان بلاد اسلامی آمادگی لازم را برای مبارزه ندارند.
خود امام چنین گفت؟
آری، چندی پیش که در مدینه بودم عده‌ای خدمت امام آمدند و از ایشان خواستند اکنون که امویان رو به اضمحلال هستند بیرق قیام به دست بگیریم. امام به ظاهر با نظر ایشان موافقت کردند، بعد آنها را مورد امتحان قرار دادند، ولی آنها نتوانستند از امتحان پیروز بیرون بیایند. به همین جهت امام با آنها فهماندند که چون یار موافقی ندارند نمیتوانند بیرق قیام مسلحانه در دست گیرند.
پس مبارزه او چیست؟
کسب علم و دانش و مبارزه با جهل و خرافات و بدعتهایی که این روزها در دین وارد شده.
احسنت، این بهترین مبارزه است.
چه میگویی همیرا؟ همینک حرکتی بزرگ از خراسان شروع شده. آنها با بیرقها و جامه های سیاه رنگ به سوی کوفه میآیند. روی بیرقهایشان آیاتی از کلام الله نوشته شده، آیاتی که به جهاد حق علیه باطل اشاره دارد. امروز و فرداست به اینجا برسند و کوفه کانون و مبارزه علیه امویان شود.
مطمئنی خاله؟
آری، ابو سلمه خلال میگفت.
ابو سلمه خلال؟ مرد کذاب و حیله‌گر.
راشد، تو مهمان من هستی و احترام مهمان بر میزبان لازم، ولی اجازه نمیدهم به مولایم ابو سلمه اهانت کن.
اهانت نکردم، حقیقت را گفتم.
کدام حقیقت؟
این که ابو سلمه خلال با تخریب ذهنها و ابو مسلم با کشتار جانها قصد دارند حکومتی بنا نهند که ابتدایش با ظلم و تعدی است.
باز تهمت زدی؟ استغفار کن، استغفار کن.
تهمت نیست، حقیقت است. خبر داری وقتی ابراهیم امام در کنار کعبه پرچم سیاه را به ابو مسلم داد به او چه گفت؟
آری، به او گفت زیر این لوا حکومت سراسر جور و ستم امویان را نابود کن.
این را گفت، اما به چه قیمتی؟
شمشیر به دست داشتن و کشتن دشمنان.
کاش این را میگفت، کاش.
مگر سخن دیگری هم گفته؟
ابراهیم امام استاد و راهنمای ابو مسلم است. او به شاگردش توصیه میکند رسیدن به هدف از اوجب واجبات است. به ابو مسلم توصیه میکند در این راه از هیچ کاری فروگذار نباشد، شمشیر از نیام بیرون کشد و همگان را بکشد. نباید از دشمنان کسی زنده بماند، اموالشان غارت شود و خانه هایشان در آتش بسوزد، زنان و کودکانشان به بردگی برده شوند. از همه بدتر، اگر فرزند ذکوری بیش از 3 وجب قد داشت او را نیز گردن بزنند.
ابراهیم امام این توصیه ها به ابو مسلم کرده؟
آری خواهرم، آری.
من نیز این سخنان در بازار کوفه شنیدم. بسیاری از بازاریان و مردم رهگذر به ترس و وحشت افتادند که چه؟ کافی است پای ابو مسلم به اینجا برسد تا همه را از دم تیغ بگذرد.
منم کافی است. اینها سخنانی گزافه است که از دهان کسانی چون راشد بیرون می آید.
خالد، حرمت مهمون را نگه دار.
تا همینجا که زنده مانده حرمت نگه داشتم. های راشد، برخیز و از خانه من بیرون برو.
خالد،
همین که گفتم اگر ساعتی دیگر اینجا بماند خونش را می ریزم.
مرا از مرگ حراسی نیست. باشد، می روم. اما بدانید هر کجا بروم سخنی جز حقیقت بر زبان نمی آورم.
راشد، کجا می روی؟
به منزل راحله می روم.
برو که خانه بی بزنی مثل راحله سزاوار توست.
دایی راشد، اندکی ویس من هم بیایم. دایی راشد،
منم به دنبال من میا.
راشد زبان تندی دارد، بی پروا سخن می گوید، دیر یا زود این زبان سر او به باد می دهد.
راشد، راشد.
خسته نمی شدم، مشق شمشیر من پایانی ندارد. به
بمیرید ای طرفداران اموی، بمیرید که راست گفتند